ساعت 15 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم، همراه با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. رئیس جمهوری آمریکا از اوپک خواست قیمت نفت را کاهش دهد. نرگس محمدی مدافع حقوق بشر زندانی در بیمارستان تحت عمل جراحی قرار گرفت. و اتحادیه اروپا طرح همکاری بانک سرمایه گذاری اروپا با ایران را تصویب کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از سازمان کشورهای صادرکننده نفت یا اوپک خواست قیمت نفت را کاهش دهند. رئیس جمهوری آمریکا در یک پیام توییتری به اوپک یادآوری کرد که از دید او این سازمان تلاش چندانی برای پایین نگه داشتن قیمت نفت انجام نمی‌دهد. آقای ترامپ در این حال خاطرنشان ساخته که ایالات متحده در ازای بهای ناچیز از بسیاری از کشورهای عضو این سازمان دفاع کرده، اما اوپک در حال افزایش قیمت نفت است. دونالد ترامپ در پیام خود ضمن تصریح این نکته که اوپک همکنون باید قیمت‌ها را کاهش دهد، تأکید می‌کند که حمایت امری دو جانبه است. رئیس جمهوری آمریکا هفته گذشته از آمادگی پادشاه عربستان سعودی، عمده‌ترین صادرکننده نفت جهان، برای افزایش تولید روزانه 2 میلیون بشکه خبر داده بود. این موضوع با مخالفت ایران روبرو شد که افزایش تولید را خارج از توافق جمعی و یک جانبه توصیف می‌کند. نرگس محمدی مدافع حقوق بشر که دوران محکومیت خود را در زندان سپری می کند تحت عمل جراحی قرار گرفته است. تقی رحمانی همسر خانم محمدی در حساب توییتر خود نوشته که خانم محمدی تحت عمل جراحی کیسه صفرا قرار گرفته و همچنان برای رسیدگی به دیگر بیماری هایش احتیاج به مراقبت و رسیدگی دارد. آقای رحمانی به مرخصی نرفتن همسرش طی 3 سال گذشته اشاره کرده و می‌افزاید نرگس محمدی باید از حق مرخصی برخوردار باشد. خانم محمدی در پی درد شدید کلیه و ناراحتی کیسه صفرا روز 9 تیر ماه از زندان به بیمارستان منتقل شد. نرگس محمدی به اتهام‌های اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام و تشکیل و اداره گروه لگام به 16 سال زندان محکوم شده است. کمپین لغو گام به گام اعدام لگام یکی از فعالیت‌های حقوق بشری خانم محمدی محسوب می‌شد. خانم محمدی که سال گذشته برنده جایزه ساخاروف انجمن فیزیک آمریکا شد، مدت‌ها در سلول انفرادی به سر برد و در زندان به بیماری‌های آمبولی ریه و فلج عضلانی مبتلا شد. نمایندگان پارلمان اروپا طرحی را تصویب کردند که بر اساس آن بانک سرمایه‌گذاری اروپا اجازه همکاری با ایران را خواهد داشت. خبرگزاری رویترز میگوید با این وجود مجوز تصویب شده در پارلمان اروپایی این بانک را ملزم به همکاری با ایران نمی‌کند. رویترز در میانه خرداد ماه از قول منابعی در اتحادیه اروپا گزارش داده بود که این بانک تحت فشارهای آمریکا با طرح اتحادیه اروپا برای فعالیت در ایران مخالفت کرده است. بانک سرمایه گذاری اروپا یک مؤسسه سرمایه گذاری غیر انتفاعی است، بنابر این گزارش در پی خروج دولت دونالد ترامپ از برجام و بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه تهران، بانک سرمایه گذاری اروپا نقش کلیدی در حفظ روابط مالی و تجاری اتحادیه اروپا با ایران دارد. در حال حاضر مذاکراتی بین ایران و 3 کشور اروپایی، آلمان، فرانسه و بریتانیا برای نجات برجام در جریان است. دونالد ترامپ در اردیبهشت ماه در پی انتقادهای پی در پی از توافق هسته‌ای با ایران از برجام خارج شد. ساعتی پیش در همین باره گفتگوی داشتم با مهرداد عمادی، مشاور مالی گروه بتامتریکس در اروپا، و در این باره از او پرسیدم.
این بانک در زمانی که اتحادیه اروپا مسائل مربوط به سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و کشورهای اروپایی و پروژه دولت به دولت یا شرکت‌ها آغاز شد، این ایده تبلور پیدا کرد که در سطح اتحادیه اروپا هم یک همچین بانک تشکیل بشه که این بانک ریسک‌ها، خطرهایی که ممکنه برای یک سرمایه‌گذاری در خارج از اتحادیه اروپا باشه برای شرکت‌های اروپایی یا خریدها دچار مشکل‌های سیاسی اجتماعی باشه ولی خود پروژه ها مورد تایید اتحادیه اروپا باشه، اینها رو تأمین منابع انجام این که یک جوری بیمه کارهای تجاری و بعد توسعه پیدا کرد 18 ماه بعد تشکیلش به کارهای سرمایه‌گذاری. در کل یک به عنوان یک پوشش بیمه باید نگاه کنیم. اینو یک جاهایی که بازار آزاد حاضر نیست به خاطر اینکه ریسک بالاست و ریسک ها هنوز ناشناخته است، اندازه‌گیری نشده، این بانک میتونه وارد بشه و یک مقدار اون ریسک رو تقسیم کنه. ولی در مورد ایران دیدیم که ما این خود هیئت مدیره این بانک اصلا تمایلی نشون نداد، که خود این نشون میده که شاید ریسکایی که ما صحبت میکنیم ریسکای بسیار پیچیده‌ای باشه.
مجوز نمایندگان پارلمان اروپا برای این بانک الزام آور نیست. بنابراین چه ضمانتی وجود داره که این بانک اقدام به ارتباط مالی با ایران بکنه؟
یکی از دلایلی که مدیریت بانک در چند ماه پیش گذاشت، گفتن که ما در قانون اساسی بانک هست که باید هزینه ها رو درست ارزیابی کنیم و وارد پروژه هایی که امکان بازدهی منفی اونها هست نشیم. و این در حقیقت مدیریت بانک میخواست بگی که من فکر میکنم که کار با ایران هنوز پر خطره و حاضر نیستم که سرمایه بانک رو در اینجا بذارم. این رأی که شما اشاره کردید بانک الزام آور نیست و یک جوری پوشش حقوقی خواهد داد به هیئت مدیره بانک، یعنی کار این بانک رو در راستای همکاری با ایران و تامین منابع برای تجارت با ایران تایید کرده. ولی ارزش کلی این واقعیتش اینه که به اندازه تصمیم گیری کمیسیون عالی اتحادیه اروپا که اون 12 کمیسیونر اونجا عضو هستن هیچ زمان نخواهد بود، چون تصمیم‌های عملی رو اون رده خواهد گرفت.
آقای مادی، فکر می‌کنید که روابط مالی بانک سرمایه‌گذاری اروپا با ایران می‌تونه جلوی مجازات‌های مالی آمریکا علیه شرکت‌های اروپایی رو بگیره؟
نه، من تصور میکنم در خود اتحادیه هم و صحبت هایی که ما داشتیم هیچ زمان این نگاه نبوده که این میتونه جلوشو بگیره. خزانه‌داری امریکا زیاد این مسئله رو جدی نخواهد گرفت، چون اونها یک نگاه دیگه ای دارن به این توافق و اینکه انقدر دارن تاکید میکنن که شما از ایران بیاید بیرون، این باز مقدمه یا نوک دکلیه که پروژه های بعدی خیلی پروژه های سخت‌تری خواهد بود برای ایجاد محدودیت. در این راستا من فکر نمی‌کنم که تشکیل یک همچین بانکی که در بهترین در خوشبینانه‌ترین نگاه در مرحله اول حدود 20 میلیارد یورو سرمایه کاری برای پروژه ایران خواهد داشت، این 20 میلیارد دلار مهمه ولی کافی نخواهد بود، چون که ما پروژه های ایران رو اگه اروپا بخواد با ایران کار کنه بالای 300 میلیارد یورو پروژه در ایران هست که اروپا میتونه کار کنه. در این به این خاطر من تصور میکنم در بهترین داستان این خواهد بود که یک مقداری از شرکت های میان اندازه اروپا با ایران کار بکنن، یه شرکت هایی که در پروژه های کم ریسک هستن، مواد غذایی، کشاورزی، کالاهای صنعتی غیر استفاده دوگانه، اما پروژه های عمده که مثلا زیمنس یا کانتیننتال یا الستوم یا توتال، اینها اگر هرگاه حتی ادامه هم بدن به قراردادها، این بسیار بسیار کوچک شده خواهد بود قراردادها و در حقیقت به کار اقتصاد در حال رکود عمیق ایران در صنعتی زیاد نخواهد اومد.
آقای مادی، فکر میکنید تا چه اندازه کشورهای اروپایی حاضرند که برای همراهی با برجام هزینه بدن؟
ما میدونیم که کشورهایی مثل مجارستان، مثل اسپانیا و حتی مثل پرتغال، اینها زیاد تمایلی به حمل این هزینه ندارن، چون باورشونه که این توافق ریشه‌های اصلی مشکلات کار با ایران حل نکرده. اما دو کشور کلیدی اینجا که آلمان و بریتانیا، به نظر می‌رسه که حاضرن یک مقداری جلوتر از بقیه حرکت کنند، یک مقداری هزینه مقاومت در برابر فشارهای خزانه‌داری آمریکا رو بپذیرند. ولی که حتی در بهترین سناریو اگر ما نگاه کنیم، دو کشور به تنهایی حاضر نخواهند بود که کل این هزینه رو بپردازند تا این هزینه تقسیم نشه. بین 10 اقتصاد عمده اروپا برجام رو نمیشه به غلطک انداخت. من تصور میکنم اگر اون چیزهایی که خزانه داری میگه که تا حالا هم انجام داده، هرچی که گفته، ادامه پیدا کنه، ما خواهیم دید که اون رشدی که انتظار داشتیم ما برای کار با اروپا که به طور متوسط هر سال ما شاهد دو برابر شدن تجارت با ایران باشیم، اون بسیار بسیار کوچکتر خواهد بود و در حقیقت گزندگی اصلی زینه خزانه‌داری امریکا اینه که بدون رو در رویی با اروپا، بدون درگیر شدن یک چالش تجاری که الان چند تا دور دستش داره با چین، حتی با هند، با مکزیکو، با کانادا، بتونه اروپا رو وادار کنه که زیاد وارد ایران نشه. در نگاه من این تقریبا در حال موفق شدنه.
توضیحات مهرداد عمادی، کارشناس اقتصادی ساکن بریتانیا رو میشنیدید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
دو شهروند بریتانیایی به دنبال مسمومیت با عامل اعصاب نوویچوک در شرایط وخیم گزارش شدند. نوویچوک همان عاملی است که موجب مسمومیت سرگئی اسکریپال، جاسوس سابق روس، و دخترش انجامید و باعث شد که روابط اروپا و روسیه بار دیگر تیره شود. در این زمینه بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
رئیس سازمان ضد تروریسم بریتانیا نیل باسو به خبرنگاران گفت مرکز تحقیقات پورتون داون روز چهارشنبه اعلام کرد دلیل مسمومیت دو شهروند بریتانیایی، زنی 44 ساله و مردی 45 ساله، عامل اعصاب نوویچوک است.
This evening I've received test results from Porton Down that show that the two people have been exposed to the nerve agent Novichok.
این دو شهروند دو هفته پیش بعد از آن که بیهوش در منطقه امزبوری پیدا شدند به بیمارستان انتقال پیدا کردند. نه تنها عامل مسمومیت این دو همان عاملی گزارش شده است که نزدیک بود جان اسکریپال و دخترش را بگیرد، بلکه محلی که آن دو مسموم شدند نیز تنها 11 کیلومتر با محل مسمومیت جاسوس سابق روس فاصله دارد. نیل باسو میگوید تمرکز اصلی بازرسان و نیروهای امنیتی در حال حاضر این است که مشخص شود این دو شهروند بریتانیایی چگونه با نوویچوک مسموم شدند. وزیر کشور بریتانیا ساجد جاوید که ریاست یک جلسه اضطراری در مورد واقعه را بر عهده خواهد داشت گفته فرضیه فعلی این است که احتمالاً مسمومیت به شکل تصادفی رخ داده و حمله دومی مشابه حمله به سرگئی و یولیا اسکریپال در کار نیست. رئیس نهاد ضد تروریستی بریتانیا تاکید کرده احتمال یافتن رابطه میان این دو جریان بخشی از تحقیقات اصلی را تشکیل می‌دهد.
Which has been identified as the same nerve agent that contaminated both Yulia and Sergei Skripal.
Sergei Skripal و دخترش یولیا اواسط اسفند در یک مرکز خرید در شهر سالزبری در جنوب بریتانیا بیهوش پیدا شدند. اسکریپال 66 ساله پیشتر از ماموران بخش امنیتی ارتش روسیه بود. او در دسامبر سال 2004 میلادی دستگیر و در دادگاه به اتهام انتقال اطلاعات محرمانه به بریتانیا و خیانت به زندان محکوم شد. در سال 2010 در جریان معاوضه با جاسوسان آمریکایی به بریتانیا پناهنده شد و سالهاست که در بریتانیا زندگی می کند. در پی آن واقعه اروپا انگشت اتهام را به سوی روسیه گرفت. مسکو همه اتهام ها را رد کرد. عامل اعصاب نوویچوک در اتحاد شوروی سابق ساخته شده و بریتانیا می گوید روسیه در دهه گذشته نیز به ساخت آن ادامه داده است. مسکو با تکذیب این اتهام میگوید ماده به کار رفته در مسمومیت اسکریپال و دخترش در کشوری دیگر ساخته شده است. مسمومیت اسکریپال و دختر او به تنش‌ها میان اروپا و روسیه افزود و زنجیره‌ای از کنش‌ها و واکنش‌ها را در پی داشت، از اخراج متقابل دیپلمات‌ها تا کشیده شدن پرونده به شورای امنیت سازمان ملل.
تابو.
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست فود.
سرس لذت‌های حسانی و تنانه رو هم به رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر می‌زنیم.
یک نوع کرم مخصوصی در گوشت خوک هست که تحت هیچ شرایطی از بین نمیره.
اگر اکثریت مردم در جزیره العرب گوشت خوک مصرف می‌کردند، مطمئن باشید که گوشت خوک توسط پیامبر اسلام تایید می‌شد.
سوال‌هایی که از پرسیدنشان می‌ترسیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هر چی که به نفعتونه که نمی‌تونید مقدس کنید، هر چی به ضررتونه.
بنده تعریف علمی
آریایی ها نژاد برتر هستند. این چیزهای واقعا باعث خجالت.
پنج شنبه ها 7:30 بعد از ظهر با من فهیمه خضری‌دری همراه باشید.
چند تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو میتونید در کانال تلگرام ما هم دنبال کنید به آدرس telegram.me/radiofarda. همچنان با ما همراه باشید.